ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرد است. شبکه دولتی کان اسرائیل میگوید حادثه در نطنز نتیجه حمله سایبری این کشور به ایران بوده است. جزئیات تازه‌ای از سند همکاری ایران و چین منتشر شد و بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. خوش شنوندگان ارجمند، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. ساعتی پس از اعلام دولت ایران مبنی بر وقوع حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز، شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که این حادثه کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده. پیشتر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بدون اشاره به جزئیات حادثه رخ داده گفته بود که این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است. او به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گفته بود که علل حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود. 12 تیر ماه 99 نیز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران در تأسیسات نطنز منجر شد، ولی مسئولان سازمان انرژی اتمی تا کنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. در طول ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره احتمال دخالت اسرائیل در انفجار سال گذشته نطنز منتشر شده است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید با توجه به اینکه به گفته او حاکمیت فضای مجازی از دست حکومت خارج شده، بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی ها این کنترل دوباره برقرار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نبویان با اشاره به جزئیات تازه‌ای از سند همکاری 25 ساله ایران و چین از اعمال کنترل بر فضای مجازی و موتورهای جستجوگر، پیام رسان‌های اجتماعی و ایمیل‌ها به عنوان موارد مد نظر این سند نام برده است. به گفته عضو کمیسیون اصل 90، طبق سند همکاری 25 ساله قرار است چین با ایران سرمایه‌گذاری مشترک کند تا حکومت ایران بتواند در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه نیروگاه برق ایجاد کند. ایجاد خط آهن زیارتی میان ایران، عراق و سوریه، تولید خودرو در مناطق آزاد و ویژه و همکاری در زمینه دفاعی و نظامی از جمله مواردی است که این نماینده مجلس به آن اشاره کرده است. انتشار اخبار مربوط به امضای این سند در طول یک سال گذشته با انتقادات گسترده‌ای همراه بوده است. مخالفان از سند همکاری ایران و چین به عنوان سند فروش ایران به چین نام می‌برند و خواستار لغو فوری آن هستند. بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این بازنشستگان روز یک شنبه برای سومین بار در سال جاری تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در خرم‌آباد، ایلام، تهران، کرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز و اهواز برگزار شدند. تجمع کنندگان در شهرهایی چون تهران، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان شعار دادند که در انتخابات رأی نخواهند داد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون همسازی حقوقها و برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از بیمه رایگان هستند. و آخرین خبر این که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل آنچه که خودداری حسن روحانی از اجرای 13 فقره قانون مصوب مجلس خواندند، به قوه قضاییه شکایت کردند. این تصمیم مجلس روز یک شنبه 22 فروردین با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از نمایندگان حاضر در جلسه به دست آمده است. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. خبرها را می توانید به طور کامل بر روی سایت اینترنتی با آدرس radiofarda.com پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها 55 دقیقه دیگه. و اما در این بخش می پردازیم به گزارش های این بخش خبری. وزارت خارجه اوکراین میگوید دولت ایران در پرونده هواپیمای اوکراینی دست به فرافکنی و اتهام زنی غیر مسئولانه و غیر سازنده علیه مقامات این کشور زده است. در این ارتباط گزارشی میشنوید از ایلیا جزایری.
دولت ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست به فرافکنی و اتهام‌های غیرمسئولانه و غیرسازنده علیه مقام‌های اوکراینی زده. این را وزارت خارجه اوکراین در بخشی از بیانیه تازه خود اعلام کرده است. مقام‌های اوکراینی همواره بر فشار بر تهران به منظور روشن شدن حقیقت تأکید کرده اند.
ما رفتار ایران را تلاش برای عبور از حقیقت می‌بینیم. آنها از تاکتیک برای مخفی کاری و وقت کشی استفاده می کنند. سیاست فشار بر آنها اکنون دارای اهمیت بیشتری است. باید موضوع را زنده نگه داشت تا فراموش نشود.
بیانیه وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهار نظر اخیر یکی از مسئولان وزارت خارجه ایران منتشر شده که احتمال رجوع اوکراین به دادگاه بین المللی را اقدامی غیر منطقی و غیر معقول توصیف کرده بود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران اخیراً گزارشی نهایی منتشر کرده که در آن اپراتور سامانه دفاع هوایی را مقصر سرنگونی هواپیمای مسافربری معرفی کرده، گزارشی که اوکراین و کانادا رد کردند. دولت ایران هم به تازگی از صدور کیفرخواست برای 10 نفر در ارتباط با این حادثه خبر داده و همچنان تأکید می‌کند خطای انسانی دلیل سرنگونی هواپیما بوده.
هیچ چیزی از جانب ما برای پنهان کردن وجود نداره.
دولت اوکراین پیش از این گفته بود که خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوء ظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیما عمدی بوده است. پیشتر فایلی صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران به دست دولت کانادا که بیشترین شمار قربانیان سرنگونی هواپیما از اتباع یا مقیمانش بودند رسیده بود که در آن از احتمال عمدی بودن حادثه سخن میگوید. ماجرایی که واکنش نخست وزیر کانادا را برانگیخت.
اون چه ایران بدان اعتراف کرد بسیار خطرناک است. سرنگونی هواپیمای مسافربری اقدامی هولناک است و ایران باید مسئولیت کامل اون را متحمل شود. کانادا تا زمان محقق شدن عدالتی که خانواده های قربانیان قانون هستند آرام نخواهد نشست.
پرواز 752 خطوط هوای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران هدف اصابت 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. تهران 3 روز این موضوع را کتمان کرد، اما پس از انتشار گزارش‌ها و شواهد متعدد به سرنگون شدن هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران اعتراف کرد. رویدادی که در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین‌الاسد بغداد محل حضور نیروهای آمریکایی رویداد. حمله ای در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران چند روز پیش از آن. انتقامی که تنها دامن 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی را گرفت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای از شیوع ویروس کرونا در زندان اوین ابراز نگرانی کرده است. این بیانیه خطاب به قوه قضاییه دولت حسن روحانی و سازمان زندان‌ها نوشته، در آن به وضعیت زندانیان اهل قلم در ایران پرداخته شده است. پیشتر بیش از 300 نویسنده ایرانی با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی در مورد بحران شیوع کرونا در زندان اوین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده بودند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، با وجود مثبت بودن نتیجه تست کرونا و اسکن ریه، همراه با سرفه‌های شدید و از دست دادن حس چشایی و بویایی، تب و بدندرد شدید، با فشار مسئولان زندان اوین از بهداری به بند عمومی بازگردانده شد. آقای آبتین که در کنار سایر بیماران مبتلا به ویروس کرونا بستری بوده، از ورود به اتاق خود در بند 8 اجتناب کرده و برای حفظ جان و سلامت دیگر دیگر زندانیان خود را در حسینیه بند قرنطینه کرده است. در واکنش به این شرایط بحرانی، بیانیه اخیر کانون نویسندگان ایران در شرح وضعیت بکتاش آبتین روز جمعه 20 فروردین منتشر شده و طی آن به سابقه بیماری ریوی آقای آبتین و نیاز او به مراقبت‌های ویژه پزشکی خارج از زندان نیز اشاره شده است. در این بیانیه که نام بیش از 300 نویسنده ایرانی عضو کانون را بر خود دارد، خودداری مقامات زندان از انتقال زندانیان بیمار معترض به بیمارستان عاملی برای تقویت این شبهه که آنها قصد تحمیل مرگ به این زندانیان را دارند قلمداد شده است. این بیانیه با عنوان بکتاش آبتین و دیگر اهالی قلم را آزاد کنید می‌افزاید با توجه به اخبار موهشی که از شیوع بیماری کرونا در زندان اوین و ابتلای برخی از همکاران در بندمان به این بیماری منتشر شده است، مسئولیت تام و تمام حفظ جان و سلامتی آنان را بر عهده شما می‌دانیم. گزارش ها از این حکایت می کنند که آقای آبتین ابتدا روز 13 فروردین با علائم بیماری کووید 19 به بهداری زندان انتقال یافته بود، اما تست PCR او را منفی اعلام کردند. پس از 2 روز با شدت گرفتن علائم بیماری و درگیر شدن بخشی از ریه، بکتاش آبتین را در بهداری زندان اوین بستری کردند، اما به تازگی او را به بند عمومی برگرداندند، در حالی که نشانی از فروکش کردن علائم شدت بیماری به چشم نمی خورد.
من بکتاش آبتین همونطور که میدانید به همراه دوستانم آقای رضا خندان مهابلی و آقای کیوان باژن چند روز پیش از سوی دادگاه انقلاب مجموعاً به 18 سال زندان محکوم شدیم.
این صدای بکتاش آبتین در اردیبهشت سال 98 بود، زمانی که حکم زندان او، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، 3 عضو کانون نویسندگان ایران، به اتهام‌های نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر شده بود. حکمی که اوایل مهر ماه 99 به اجرا درآمد و این 3 نویسنده برای گذراندن دوران محکومیتشان به زندان اوین منتقل شدند. اما آقای آبتین در همان پیام تصویری افسوده بود:
سانسورها که برای کتابهای ما، اثر ما به کار گرفته میشه، البته ما رو محدود میکنه، اما ما رو سرکوب نمیکنه و ما سلول به سلول دنبال هوای آزادی خواهیم گشت.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران به درگیری سراسر کشور با بیماری حاصل از ویروس کرونا، تورم و گرانی اشاره شده و آمده است: در این روزهای سخت و سیاه، کانون نویسندگان ایران جان بکتاش آبتین را در خطر می‌بیند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است. آقایان آبتین و خندان مهابادی هر کدام به 6 سال و کیوان باژن نیز به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا از شما دعوت میکنیم به پیام های شنوندگان رادیو فردا گوش کنید که در مورد مسائل روز برای ما برجا گذاشتند.
روسیه متوجه شده که رژیم ایران داره از هم میپاشه و خاطر همین گفته که هرچی سریعتر بیاینیم قرارداد دریای خزر رو امضا کنیم. این جریان
2 ماه پیش وقتی اولین واکسن روسی وارد شد، روحانی اومد سخنرانی کرد که گفت ما به وظیفه‌مون عمل کردیم، واکسن هم خریدیم. حالا ببینیم این رسانه‌های معاهد چه خواهند گفت از فردا. 2 ماه الان از اون موقع میگذره، هنوز کادر درمان هم اینا واکسن نزدن، فقط براتن رجزخونی کنن برای این و اون، و وظیفه اصلی که دارن اصلا کلن یادشون رفته.
جناب آقای محسن رضایی در مورد برنامه‌هاشون برای کشور فرمودن که من 10,000 صفحه برنامه دارم. خواستم که اینجا بهشون تبریک بگم و با توجه به اینکه تقریبا آشنایی کوچیکی هم با برنامه‌های ایشون دارم، مثل یکی از برنامه‌هاشون این بود که بیان سربازای آمریکایی رو بگیرن و به ازای هر سرباز 1,000,000,000 بگیرن و آزاد کنن، و یکی از برنامه‌های دیگه‌شون هم که در زمان جنگ عملیات فریب بود که چند ده هزار نیروی ایرانی در اون عملیات‌ها کشته شدن تا اینکه به نتایج بزرگتری برسن. خواستم تشکر بکنم و تبریک بگم و نیازی هم به انتشار 10,000 صفحه نیست، همین 2 خط از 10,000 صفحه به نظر من کفایت می‌کنه که ایشون شخص صالحی هست و در همون حد رهبری داهیانه هستند ایشون هم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و وعده ما تا 45 دقیقه دیگر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه با خبرهای تازه.